اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. رسیدیم به نهمین نکته در این بحث که مراجعه است به ادبیات رساله ها در موضوعی که با هم راجع بهش صحبت کردیم. خب من بعضی از عباراتی که هست رو خدمت شما میخوانم، با اجازه شما بعضی از صاحب رساله ها رو نام میبرم، بعضی رو نام نمیبرم. الان میخوام با ادبیات رساله آشنا بشیم. یعنی چرا رساله 10 مرجع رو آوردیم؟ برای اینکه میخوام الان نگیم یه رساله است یه نظره، شما بدانید نظرات مختلفه و این ادبیاتش چیه. مقایسه هم داره، اجازه بدیم بخوانم معلوم. مسئله چند گفتم دارم میخونم از این رساله؟ 250. خب نوشته که چه معاملاتی جایز نیست. یعنی چی؟ خرید و فروشه یه چیزهایی جایز نیست. مثلا مسکرات، یعنی مشروب ملکیت نداره، نمیشه آدم مشروب بخره، مثلا اینا قابل خرید و فروش نیست. چیزایی که عین نجاسته، مثل بول، مثل قاعت، اینا قابل خرید و فروش نیست. اجازه میدین من مسئله رو بدون حاشیه جلو برم، یعنی فقط این که میخونم و فعلا توجه کنیم. خب دیگه چیا قابل خرید و فروش نیست؟ توی این قسمت گفته چیزی که غصبیه، یعنی مال یکی دیگر رو برمی‌داره میره میفروشه، اصلا قابل خرید و فروش نیست. به ادبیات رساله چیه؟ خرید و فروش چیزایی که مال نیست. یعنی چی مال نیست؟ یه چیزی که ملکیتی نداره، من هوا رو میفروشم، ملکیت نداره، هوا همه جا هست، اگه من هوا میفروشم شما تنفس کن، معنی نداره. خب حالا تو اینا معامله هایی که ربا باشه و حرامه، معاملات ربوی، شماره 4 فرمودن معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، یعنی استفاده معمولیش، او کاری که باش انجام میدن حرام است، مثل آلات قمار و موسیقی. از اینجا سرکله موسیقی پیدا میشه. خب در ذیل این آقای تبریزی و آقای صافی که هر دو به رحمت خدا رفتن، گفتم بعضی ها رو نام میبرن بعضی نام نمیبرن، آقای تبریزی و آقای صافی نوشتن معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار. آقای صافی اینجا اضافه کردن مثل نرد و شطرنج یا آلات لهو، یعنی در ادبیات این رساله یه نفر میگه آقا منافع معمولیش معصیته، یعنی معمولا کسی ارگو مثلا مزمار و تنبور و اینا نمیخره برای اینکه برای خدای متعال تقرب پیدا کنه یا وقت رو مسجد کنه، میخره برای اینکه بزنه رفقا حال کنه. ایشون میگه آلات قمار و موسیقی اینه. آقای صافی گفتن مثل نرد و شطرنج یا آلات لعب. پس خرید و فروش شطرنج رو هم تو همین زمینه ایشون راجبش تعیین تکلیف کرد. میریم بعدی. معامله. صاحب رساله دیگری گفتن معامله با آلات حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده محرم به کار می رود، یعنی چیز حرام، و ارزش آن به سبب استفاده در محرمات است. ماننده، ببینید چیا رو کنار هم گذاشتن، مانند بت، صلیب، وسایل قمار و آلات لهو. این نظر آقای سیستانی بود، یعنی کسی که الان از آقای سیستانی مثلا تقلید میکنه، صلیب بخره بندازه گردنش، اصلا این خرید معامله باطله، یعنی مالک این صلیب نمیشود. بعد کنارش بت بخره، کنارش آلات له، ادبیات رساله. میرم جلو مسئله 2067. خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز، حتی سازهای کوچک حرام است. این رساله نظر اصلی رو نظر کی قرار داده؟ از دو خونده میشه؟ خونده نمیشه؟ نه خونده. بزرگوار عکس نگفتم، گفتم خونده میشه. رساله توضیح المسائل چی نوشته؟ محشی. یعنی چی؟ یعنی حاشیه ها بر نظر ایشون آمده. سلیقه چاپ کننده این بوده که حاشیه ها رو به نظر ایشون بزنه. مسئله اصلی که اول خواندم مسئله کسی است که بقیه برش بگید حاشیه زن، نه که خودشون بیان حاشیه بزنن. این انتشارات با اون محقق اومدن نظر بقیه رو با نظر او تطبیق دادن. نظر اصلی در رساله اینه: خرید و فروش آلات لف مثل تار و ساز، حتی سازهای کوچک حرام است. ساز دهنی هست، اسمش ساز کوچک دیگه بر بچه ها. نظر صریح، نه احتیاط داره نه مستحب داره، هیچ، حرام. ساز دهنی برای بچه که میخری نه مال بچه میشه، نه مال باباش، نه مال مادرش. او پولی هم که بابت این دادی، اصلا این معامله باطله. معامله باطله مثل چی؟ مثل بت، مثل مشروب، مثل ادرار. خرید و فروش ادرار باطله. شما این اینا کنار همه ها، بسم الله الرحمن الرحیم، قرار شد از متن الان خارج نشه. پس سازدهنی اگر اسمش ساز کوچکه حرام. خب بقیه نظرشون چیه؟ نگاه میکنیم ببینید، گاهی اسمو میگم گاهی میگم نظر که، ولی میخوام شما ببینید ادبیات اینایی که فقیهن یا رساله دادن. بالاخره بنده خدا که رساله داده میگه آقا من رفتم کار کردم، حالا شما به علنیت قبولش نداشته باشید، میگه من کار کردم. آقای بعدی، حالا آقای بهجت مثلا، خرید و فروش آلات لهو مثل تار و حتی سازهای کوچک و همچنین آلات قمار از قبیل نرد و شطرنج حرام است. ایشون قید میکنه حتی سازهای کوچک. یه پرانتز کوچیک وا کنم، یه فامیل داریم مثلا، دارم از قول شما میگم و هر شنونده این بحث، یه فامیل داریم آقا افتاده تو خط عرفان، تقرب به درگاه خدا بود. کتابای آقای بهجت رو میگیره، تذکرات آیت الله بهجت چیه، عضو کانال آیت الله بهجته، با نشر مثلا مرکز آثار آیت الله بهجت در ارتباطه، رفته 20 کیلومتر رفته، 100 کیلومتر رفته، پسر آقای بهجت هم دید. عزیزم آقای بهجت میگه این خرید و فروشش حرامه، نمیخواد بری دنبال مستحبات. دیدن پسر آقای بهجت برای تو سودی نداره، بندگی خدا بکن. اگر آقای بهجت را اعلم میدانی باید به رساله عمل کنی. رساله میگه خرید و فروشش حرام است. یعنی اگر در فلان فیلم مشهور که همتون دیدین، مثلا تو اخراجیای شماره نمیدونم 1 یا 2، حالا شمارهشو شما بگید، اون آقای میرزا میشینه تار میزنه و به عنوان چهره مقدس فیلم معرفی می شود، خرید و فروشش فعلا هنو تو نواختنش نرفتیم، خرید و فروشش جایز نیست. اگر یه نفری موش بلند بود، ریشش بلند بود، اینجوری اینجوری کرد، خوند و تار نواخت، ما فعلا به نواختنش الان هنو کار نداریم. خرید و فروشش حرامه. نمی شود از طریق حرام کسی مقرب درگاه خدا بشه بعد بگیم فلانی عارفه. نمیشه. اگر عارفانی میشناسید که دست به ساز و سیبیل بلند عکس دارند و عکسش تو خونه شما یا اطرافیانتون خورده، یعنی نفهمیدیم عرفان چیه، نفهمیدیم تقرب به درگاه خدا چیه، نفهمیدیم بندگی چیه. یعنی یه دینی بر خودمون درست کردیم، دین خدا و پیغمبر نیست. عکس آقای بهجت که به تو چیزی نمیده، بندگی خدا، اونم به خاطر که یه عده مرید ایشونن ها، جو زده مرید ایشونن. بعد الان شما نگاه کنید اون شیخ میشینه در جایی که ساز میزنن آواز میخونه، یعنی چی؟ بعد ادعای عرفان و بله فلانی هم اینجوری کرد و آیت الله فلان هم اینجوری کرد، یه حرفا چیه؟ بیش از این که کسی دنبال بندگی باشه، دنبال مدل دینی هستیم که خوش بگذره. دینی که بگه اینا حلاله استقبال بیشتری هم داره. دینی که بگه چرا موقع نماز صبح وضو تو نگرفتی، تیمم کردی، نماز خوندی، این دین گیر داده. ولی دینی که بگه آقا باید وضو بگیری، میگه آخه وضو گیرم خواسترم میپره. میریم مسئله بعدی. توجه کن آقای تبریزی، خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنابر احتیاط سازهای کوچک که بازیچه بچه هاست نیز این حکم را دارد، اما آلات مشترکه مانند رادیو تلویزیون و ضبط صوت در صورتی که به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش ها مانعی ندارد. شما میدونید یه نفر میخواد چاقو بگیره بره یه نفر رو از بین ببره، حق نداره این چاقو رو بهش بفروشی، ولی چاقو به طور عمومی برای چیزهای مختلف استفاده میشه، خوب و بد. تلویزیون اگر مطمئن اینا برای کار حرام استفاده میکنه خرید و فروش جایز نیست، ولی مشترکه، میشود کسی از حرامش بگذره. آقای تبریزی اینجور. میریم بعدی. خرید و فروش و ساختن آلات قمار و آلات لهو و لعب مثل تار و ساز و سنتور و غیر اینها، حتی سازهای کوچک حرام است، بلکه شکستن آنها و تغییر هیئت آنها واجب است. واجبه. گذاشتیمون بالا دسترس بچه ها نیست و اون پشت قایم کردیم از وقتی اومدیم خونه خان نوروزی، این قصه ها نیست، ادبیات رساله. خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز. جالبه ببینیم الان اینا نظر 8 تا 9 تا مرجع ها، همه و ساز، حتی سازهای کوچک حرام. حتی سازهای کوچک. خب میرم مسئله بعدی. تا اینجا حالتون خوبه؟ بله؟ آبغن لازم دیگه، قبلش یه پذیرایی خوب شدین دیگه، خودتون رو حفظ کنین تا مطلب.
نه مردم دارتون کنم
نه نه، اتفاقا چقدر خوب شدین و گفتین. اگر میگن ها، من نمیدونم، اگر قیامتی باشه میگن اونجا از اون خوشخبر بیخبر این حرفا دو تا سوال میپرسن. اول میگن چرا این کارو کردی؟ به تعبیر من ها، ملائکه شاید مؤدب‌تر صحبت کنن بعضیاشون، اول میگن چرا این غلطو کردی؟ بعد میگن خب این که چوبشو گرفتاریش جا خودش، چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا نرفتی بدانی؟ میگه آقا من کنکور داشتم. میگه کنکور با فرض مستحب، با فرض، من غریبه با دانشگاه نیستم، آ با فرض مستحب. ولی تمام رساله ها ابتدایش میگوید و همه جا الان اول همین رساله، همینجا اول همین رساله نوشته بر همگان واجب است مسائلی که مبتلا به آن هستن یاد بگیرن. سوال، یک خانم مسائل مبتلا بهش چیه؟ اگر اهل تجارت نیست یاد گرفتن مسائل تجارت برش لازم نیست، ولی اگه اهل وام گرفتن از بانکه باید بره مسائلش رو یاد بگیره. حجاب رو باید همه جوانبش رو بلد باشه. موسیقی در جامعه‌ای که از زمین و زبان دارن می نوازن باید مسئلهشو بلد باشه. ارتباط با نامحرم برش واجب، مسئلهشو بلد باشه، واجب است، مستحب نیست. اگر کسی بگوید من بیام اونجا دوتا شوک وارد میکنن برای حالم خوش نیست، بله، اگر اون مطلبی که ما گفتیم یه مطلبی بود راجع به اتفاقاتی که در کوه قاف میفته، نایمدم نایمد مهم نیست. ولی اگر به چیزی اشاره کردیم که واجبات روزمره است، اومدنش برش واجبه و نیومدنش چوب داره. حالا یه خورده خودتون رو نگه دارید تو گام بعدی. کتاب رو اول معرفی میکنم. مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان، اثر آقای، یعنی جمع‌آوریش آقای سید محسن محمودی نامی. فکر میکنم ایشون یه زمانی امام جمعه یه جایی یه شهرستانی بوده، یعنی قدیم که خوندم اینجور یادم. ایشون اومده یه سری مسائل رو از یه سری از علما پرسیده. اول سوالش روایت بود، گفته که امام صادق علیه السلام فرمودن خانه‌ای که در آن موسیقی زده شود از بلاهای بزرگ در امان نیست و دعا در آن خانه مستجاب نمی شود و فرشته در آن خانه وارد نمی گردد. یه حدیث. دو، شنیدن و استماع موسیقی قساوت قلب می آورد، که این جلسه نه ولی جلسه بعد می پرسین که اون کتابی که سرکا خان نوروزی پی دی افشو فرستادن کیا خوندن کیا نخوندن. شنیدن و استماع موسیقی قساوت قلب می آورد. حالا سوال توجه کنید، کتاب مال کیه؟ اینی که من دارم الان می خونم مال جلد سومشه، چاپ دومش زمستان 1382. خب گوش دادن به نوارهایی که توسط وزارت ارشاد یا حوزه هنری سازمان تبلیغات تهیه می شود و از نظر آنان مجاز است چه حکمی دارد؟ آقای بهجت، نواری که فساد انگیز است استماع آن حرام است، همینطور اگر مطرب باشد استماع آن حرام است. مطرب باشد متناسب مجلس لهو لعب باشد رو توضیح دادیم. یه نفر خلاصه تو دو خط بگه. گفتیم تعبیر متناسب مجالس الاحوال یعنی چی؟ یعنی اگر این رو برای یه آدمی که حتی محتوای ادبیاتی که توش خونده میشه رو نمیفهمه بذاریم، میگه برای مجلس خوشگذرونیمون خوبه،
حتی اگر زبانش هم اصلا نفهمه
و حتی اگر
یک هم زبان هم نباشه مثلا،
نه یه دونه دیگه باید بگین، و حتی اگر بد صدا باشه، و حتی اگر با پی طلبی بنوازد، و حتی اگر، یعنی همین که این صدا مال خوشگذرانیه، حتی اگه مثلا مال خوشگذرانیه برادران افغان در یک ساختمان نیمه کاره باشه، مال خوشگذرانیه. به چه نشانه ای؟ به این نشانه که میگن مثلا آره مثلا مشخوربون بزن حالمون خوب شه، یا تو فیلم ها سریال هایی که الحمدلله همه توفیق دارن که ببینن به عنوان مستحبات شباب و ایام عید و این حرف هاست، شما نگاه میکنید این طرف تا حالش خوش میشه یا تو مجلس میشه میگن بزنیم بکوبیم برقصیم، در جلوی ماشین هایی که میخوان ازش استقبال بکنن میزنند و میرقصند. ما فعلا به رقصش کاری نداریم، او که قطعا حرام است، فعلا در مقام موسیقیش. میگه آقا آخه یه موسیقی دارن مینوازن که خب مردم خوشحال باشن. میگیم ببین مردم برای خوشحال بودنشون بندن یا آزادن؟ اگر آزادن هر جوری دوست دارن آزاد باشن، ما مانعی کسی نمیتونیم بشیم، همه اختیار دارن. اما این بندن باید ببینن آزادی یعنی چی. آزادی یعنی چی؟ اومده تو ملک شما، فرش شما رو برداشته داره میره، بعد شما میگی چرا؟ میگی خب من اینجوری خوشحالم. شما میگی آقا فرش منه، ملک منه، توی بنده من چه ملکی داری که داری توش تصرف میکنی؟ ملک خداست، در ملک خدا بی اذن خدا نمیتونی تصرف کنی. میگه من اینجوری خوشم، بی خود خوشی. گوش دادن به موسیقی لهوی حرام است، چه از نوار باشد یا غیر نوار. اجازه دادن یا ندادن یک مؤسسه یا سازمان اعتبار و اثری ندارد. مرجع بعدی، موسیقی اگر مطرب و مهیج و مناسب مجاز خوشگذرانی باشد حرام است. عناوین مختلف با مرکز پخش و مجوز ارشاد تأثیری در این حکم نداره. مرجع بعدی، اگر مشتمل بر غنا و موسیقی ساز و آواز باشد حرام است. مرجع بعدی، کلیه صداها و آهنگهایی که مناسب لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است. غیر از آن یعنی چی؟ یعنی این مرجع میگه آقا متناسب مجالس لهو و لعب نباشد ایراد ندارد، ولی این مرجع گفت. حواستون باشه قبلی ها فعلا راجع به این چیزی نگفت. از جلد اول همین مجموعه مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، جلد یک چاپی که من دارم چاپ سوم مار زمستان 79، ولی جالبه که چاپ اولش ماره بهار 79، یعنی تو یک سال سه بار منتشر. سوال اول، دو تا روایت آورده و در واقع یه توضیح بر یک آیه، من اینم بخونم بعد سوال جواب شد. والذین هم عن اللغو معرضون، این آیه مبارکه است، در تفسیرش آمده، تفسیر نور الثقلین، یعنی عن الغناء والملاهی. والذین هم عن اللغو معرضون که مال سوره مؤمنون است، تفسیرش در بیان اهل بیت مؤمنین از غنا و ملاهی پرهیز میکنند. ملاهی یعنی چی؟ یعنی عوامل لهو، آنچه موجب لهو است، لعب است، خوشگذرونیه، خوشگذرانی. نه اینکه اگر مسیری را خدا تعیین کرد برای شادی شما بروی اون ایراد داره. لهو کار بیهوده، کار عبث ان اللغو معرض. روایت امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی آدم رحلت نمود ابلیس و قابیل با رحلت او خوشحال شدن. قابیل کی بود؟ قاتل قابیل. آن دو در اجتماع شرکت جستند و به نشانه شادی برای مرگ آدم از تنبور و وسائل لهو استفاده کردند. پس هر کس در روی زمین از این وسائل لذت میبرد از پیروان راه ابلیس است. لذت میبرد نه اینکه اگر الان منو رها کنن در نظام بندگی نباشم من خوشم نیاد از لهو و لعب، نه، یعنی در برخلاف اینکه خدای متعال نهی کرده من ذوق پیدا کنم، و الا اگر بابش باز باشه خب هر کسی ممکنه از هر گناهی خوشش بیاد. بحث این نیست، بحث اینه که کسی تمایل داره. پیامبر فرمودند فرشتگان به خانه‌ای که شراب و وسایل موسیقی و قمار مثل تنبور و نرد در آن باشد وارد نمی‌شوند و دعای اهل خانه مستجاب نمی‌شود، خیر و برکت هم از آنجا می‌برند. سوال: با توجه به ترویج موسیقی از طرف برخی مراکز فرهنگی، برخی میگویند غنا حرام است و موسیقی اشکال ندارد. فرق غنا و موسیقی رو جز پیش گفتیم، لطفاً فرق غنا و موسیقی را بیان فرمایید. و برخی میگویند موسیقی اصیل و سنتی اشکال ندارد، لطفاً نظرتان را بفرمایید. مراجع: غنا آوازخوانی مناسب مجالس خوشگذرانی که در مضمون باطل باشد و گوش دادن به آن حرام است و بنابر احتیاط واجب باید از مطلق خواندنی که با ترجیع صوت یعنی چهچه است ولو در مضمون باطل نباشد اجتناب نمود. طرف داره یه چیزی میخواند، تو این مجلس های 7 و 40 هست که میخوان شیک برگزار کنن، یکی میاد چهچه میزنه میگه پدرم کجایی مادرم خوب بود باشی، این مرجع داریم ادبیات میگه احتیاط، احتیاط مستحب بود یا واجب؟ احتیاط واجب این است که حتی اگر مضمونش هم باطل و عاشقانه و اینا نباشه، محرک جنسی هم نباشه، چهچه میزنه میگه پدرم کجایی مادرم کجایی، حتما تو بهشتی، ما نباهاتم حتما میام تو بهش پیشه، چهچه میگه بنابرای احتیاط واجب همین چهچه هم نباید شنیده شود. این اسمش قناست. خب و نیز موسیقی لهوی، نواختن با آلات مخصوصه که مناسب خوشگذرانی باشد و گوش دادن به آن حرام است. موسیقی که مناسب خوشگذرانی باشد حرام است و بین انواع آن فرقی نیست چه سنتی باشد یا غیر آن. ماها بعضی شیکامونهاش متدین شیکه میگه ما فقط سنتی گوش میدیم، بعد فامیلی اینا رو هم خودش حفظه هم بچهش حفظه هم. آقای خانم نوروزی یه نفری رو گفتی اومده تو این جلسه ما اصلا یه حرفایی میزنه آدم خوشش نمیاد، یه جوریش میشه، شاید اینا یه حرفایی پیش خوششون میاد. هر چی شما پل خودم گفتم بگی. امام جمعه یه شهرستانی رفته یه کتاب جمع کرده مسائل جدید و از مراجع به نام مطرح مشهور که این همه ازشون تقلید میکنن، این همه عالمان کنونی شاگردشون بودن نقل کرده. بریم مراجعه کنیم. آقا پس چرا به ما نگفتن؟ وقت نداشتن شاید. عالمانی که بسیج شده اند برای کارهای مختلف وظیفه شون چی بوده؟ اینا لقمه صاحب الزمان خوردن که از امام زمان و دین امام زمان ترویج کنن. توجه. ببخشید. اجازه بدید من یه خود دیگه برم. غنا آوازی است که در آن صدا را در گلو میگردانن که به زبان عربی چهچهه میگوین و طرب‌انگیز هم باشد و مناسب مجالس لهو و لعب هم باشد که این حرام است هر کی بخونه. و موسیقی به یک تعریف ترکیب اصوات است به نحوی که خوشایند باشد، لذا اگر مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است. مسئله بعدی: غنا عبارت از آوازی است که مشتمل بر ترجیع. یعنی چی؟ یعنی گرداندن آواز در حلق. ببینید اون زمانی که من اینو میخوندم معنی ترجیع را نفهمیدم، رفتم کتاب لغت پیدا کردم معنیشو بالاش نوشتم. از پیش خودم سخن نمیگویم، دارم متن رو میخونم. ترجیع و صوت و طرب‌انگیز و مناسب با مجالس طرب باشد، هر مجالس لهوالعبی که گفتیم، و موسیقی گاه بر غنا و گاه بر آلات مختلف موسیقی مانند تار و سنتور و دف و غیره اطلاق می شود. موسیقی را اگر به همان معنای غنا و آوازها و سازها و بکار گرفتن آنها بدانیم، فرا گرفتن موسیقی که از قدیم الایام بین اهل لهو و بد متداول بوده و در کشورها و مناطق مختلف انواعی از آن به کار برده می شده و می شود، همه حرام است. همه حرام است. عنوان بعدی، سوال پرسیدن. متاسفانه برخی متصدیان فرهنگی کشور برخی از نویسندگان طاغوتی را تشویق کرده یا با برپای جشنواره‌های موسیقی هدایایی را به عنوان تشویق به موسیقیدانان می‌پردازند. چهره‌های ماندگار مثلا پیشکسوت سنتور از سال 40 داره ایشون می‌نوازه و شاگردان متعددی. آیا صرف بیت المال مسلمین در این راستا و اهدای هدایا از بیت المال به این گونه افراد و اساساً این حرکت در نظام جمهوری اسلامی چه صورتی دارد؟ یه مرجع: تشویق کسانی که موسیقی لهوی میزنند حرام است و کسی که اموال عمومی را صرف آنها میکند ضامن است و نزد خدای متعال مسئول اعمالش میباشد و باید توبه کند، وگرنه در آخرت مسئول خواهد. مرجع بعدی: تعلیم و تعلم موسیقی. تعلیم و تعلم، چه یاد بده چه بره کلاس یاد بگیره، و صرف بیت المال مسلمین در این گونه امور حرام و موجب اشتغال ذمه مسلمین مربوطه است. خداوند مسلمین را از فتنه آخر زمان حفظ کند. مرجع بعدی: این کار شرعاً جایز نیست و در جمهوری اسلامی خطای بزرگتر محسوب می شود. این آخرین مثلا ملاقات مکارم شیرازی. شرعاً جایز نیست، در جمهوری اسلامی خطایی بزرگتر محسوب می شود. مضاعف. یه روایت اینجا تو پرانتز بگم درباره تجلیل از گناهکار. در روایت داره یکی از مواقعی که زمین بر خود می لرزد در درگاه خدا، زمانی است که یک معصیت کاری رو تجلیل می کنه. این معصیتکار شاعر باشه، نوازنده باشه، خواننده باشه، هرچی. حالا یه نفری که چند سال پیش هم از دنیا رفت، یه شاعری بود که تلخیصش سایه بود دیگه، میدونید کی بود؟ آه. خب این فرد رسماً منکر خدای متعال بود، رسماً خدای وجود نداره. خب از این آدم اگر تجلیل بشود، بزرگ داشته بشود، احترام برایش قائل شوند، زمین در نظام تکوین بر خودش از این معصیت می‌لرزه. چون زمین خیلی کارا میکنه. مثلا اگر کسی غسل جنابت از حرام بکنه، زمین نفرینش میکنه وقتی آب این غسل برش میریزه. این زمینم اینجوری که ما میبینیم نیست. حقیقت البته مادیه، ولی غیر متکاسف زمین. هر چیزی حقیقتی داره. چرا؟ چون قرآن میگوید که همه چیز ذکر خدا میگن و قیدی نداره، نگفتن زنده ها. چه چیزی از این سنگ و چوب و اینا ذکر خدا میگوید؟ همون حقیقت بر خودش میلرزد، همون حقیقت نفرین میکند، همون حقیقت دعا میکند. مسئله بعدی، اولش روایت رو بود. در بهشت درختی وجود دارد که خداوند به بادهای بهشتی فرمان می‌دهد روایت از امام صادق علیه السلام که به حرکت در آمده به این درخت برخورد کنند و از آن صداهای دلنشینی به گوش میرسد که مردم صدایی به زیبایی و دلنشینی آن نشنیده باشند. حضرت صادق علیه السلام فرمودند ولی این موسیقی ناب و دلنشین مخصوص کسانی است که به خاطر ترس از خداوند شنیدن موسیقی را در دنیا ترک کرده باشند. سوال پرسیدن حکم استماع موسیقی های صدا و سیما یا اداره ارشاد ساخت و تعلیم و خرید و فروش ابزار آلات موسیقی چیست؟ سوال پرسید. جواب برخی از مراجع: آنچرا عرف مردم موسیقی میدانند. به یه چیزای مردم نمیگن موسیقی. الان من بزنم روی میز شما نمیگید این موسیقیه. من نمیدونم آیا میگید موسیقیه مصداق همین میشه. آنچرا عرف مردم موسیقی میدانند استماع آن و ساخت و تعلیم و تعلم و فروش آلات آن حرام است. مرجع بعدی: گوش دادن به موسیقی لهوی که مناسب مجالس خوشگذرانی میباشد جایز نیست و همچنین ساخت و تعلیم و خرید و فروش ابزار آلات موسیقی لهوی جایز نیست. الان ما بورس فروش ابزار موسیقی داریم تو شهر ما، لااقل میشه شهر دیگر نمیده. مرجع بعدی: موسیقی اگر مطرب و مهیج و مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است و خرید و فروش آن نیز حرام. شرکت کردن در مجالس جشن و عروسی که در آن برنامه‌های موسیقی اجرا می‌شود چگونه؟ مراجع گوش بده. بعضی از مراجعشو اسم برم دیگه. آقای فاضل: شرکت در مجالس لهو و لعب جایز نیست. آقای خامنه ای: شرکت در این گونه مجالس در صورتی که تأیید یا تشویق گناهکار باشد حرام است. یعنی چی؟ یعنی همین که شما اینجا نشستی این خواندن و نواختن اشکال نداره. این یعنی بگید تأیید. بعد من کنارش اون زمان حاشیه زدم نوشتم جالب است چون در سوال قید نشده که موسیقی لهویست یا نه، ولی تعبیر جواب با لفظ گناهکار آمده. یعنی سوال پرسنده نگفته موسیقی لهوی، بوده موسیقی. جالبه که تو جواب، حالا من اینو کنار فهماشه ایشون نوشتم، ایشون هم میگه تاییده حرامه، تشویق حرام. اگر یه نفر اومد بنوازه، 10 نفر 20 نفر بلند شدن رفتن بیرون، یعنی چی؟ یعنی تو بیخود داری این معصیت رو میکنی. ولی وقتی همه میشینن تماشا میکنن، نواهاشون هم میرقصن. مرجع بعدی: آقای صافی جایز نیست. آقای بهجت جایز نیست. آقای مکارم: شرکت در مجلس گناه جایز نیست. آقای سیستانی: اگر موسیقی مناسب مجلس لهو و عیاشی است شرکت کردن جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی با فرض اینکه یک موسیقی حلال قلمداد بشود، موسیقی که متناسب مجلس لهو و لعب است نباید باشه. با فرض اینکه یک مرجعی بگه و الا ماشاءالله طبق برنامه ریزی اعلام شده قرار است که خانه های موسیقی و هنرستان هایی در این رابطه در شهرستان ها تشکیل شود. نظر حضرت عالی درباره رواج موسیقی چی؟ البته تشکیل شده دیگه با عزتون. مراجع: بدون شک تأسیس این گونه مراکز موجب گسترش فساد است و جایز نیست. کی گفته؟ آقای مکاره. موسیقی لهوی تعلیم، تعلم و اجرت گرفتن برای آن حرام است و اینها مظاهر فسادی است که به خاطر مسامحه بعضی از متصدیان شروع شده است. مرجع بعدی: موسیقی و ترویج و تأسیس مراکز برای تعلیم آن هم حرام است. مرجع بعدی، موسیقی مطرب شنیدن آن، تعلیم و تعلم و تعاون آن حرام است. تعاون آن یعنی چی؟ یعنی من یه کاری کنم، من باند دارم، باندم رو در اختیار اینا بذارم، من یه پای میکروفون دارم در اختیار اینا بذارم، بگم با من که تو مجلسشون نمیرم لاغا پای میکروفونشون رو بدم، نوعی تعاونه، حرام است. ببین من همینجوری بالای اینا رو علامت زدم تا هر چقدر میخواید. آیا به نظر حضرت عالی استماع آهنگ‌هایی که از صدا و سیما پخش می‌شود چگونه است؟ نظر مراجع: استماع موسیقی و شرکت در مجالس عروسی و جشن‌هایی که از نوارهای ترانه استفاده می‌شود چگونه است؟ مثلا آقای عراکی رو که تا حالا اسمش رو نیاوردید، موسیقی مطرب و ملحی، باز نگاه کنید، من خواننده ملحی رو اون زمان نمیفهمدم، رفتم پیدا کردم معناش این است، تنبع و سرگرمی، موسیقی سرگرمی، داریم میریم اینجا تا یه مهمونی برسیم، یه نواری میذاریم، یه کاستی میذاریم، یه فایلی و ترانه های مبتذل حرام است. اینا گوشن کنار هم و نیز شرکت در مجالس حرام. مرحوم آیت الله عظمی گلپایگانی که خب بعضی ها اصلا به سنشون نمیرسه که ازشون تقلید کن، قنا کشیدن صدا و دور دادن آن به کیفیت خاص ترباور است. همین چهچهی که میگیم که مناسب با مجالس لهو و محافل انس و ترب و موافق با آلات لهو و لعب است و خواندن به نحو قنا و گوش دادن به آن و تکسب به آن حرام است. یعنی کسی که از این راه کسب درآمد میکنه، اینا که سر چهارراه راه میرن، بعضیا میخونن بعضیا مینوازن و فرقی نمی کند که همراه با آلات لهو خوانده شود یا نه و در کلام باطل استعمال شود، یا در قرآن یا دعا یا مرثیه یا شعر. یه نمونه تاریخی براتون بگم. نمونه تاریخی اینه که مرحوم حاج مقدس که مال همین دوره زمان مرحوم آقای کرباسیانی که اسمش آوردیم، یعنی مال یه نسل قبله، پدر من اینو خودشون از تو مجلس مرحوم حاج مقدس نقل کردن، ولی حالا به سن ما نمیخوره، میگفتن حاج مقدس داشت روزه میخون، یهو وسط روزه صداشو میشکون. مثلا داشت میگفت یا حسین، اینو ادامه نمیداد. به مرحوم حاج مقدس گفت آقا چه شو اینجوری میکنی؟ همچین مردم گرم میشن به شما زمزمه کن. ایشون میگفت من احتیاط میکنم، میترسم حالت غنا پیدا کنه، چهچهه نزده ها، روزم داره میخونه. آقای گلپایگانی گفت آقا فرق نمیکنه، دعا میخونه، قرآن میخونه، نکند صدا را در گلو بگردانم، نکند. حواس اینجاست؟ عنوان نهمون این بود آشنایی با ادبیات رساله. این رساله ادبیاتی دارد، تکمیل رساله استفتاءات بود که به بزرگواران که استفتاء آورده بودن گفتم فعلا مبنا رو بذاریم به خود رساله، که بعضی از اونایی که خوندم مثلا مرای خامنه‌ای بود که رساله ندارن. ادبیات رساله و احکام اینه، ندانیم برامون واجب بوده که بدانیم، بدانیم برامون لازم و واجب است که عمل کنیم. دیگران چیکار میخوان بکنن به من ربطی نداره، دیگران میخوان عمل نکنن خودشون میدونن، من در عمل کردن و عمل نکردن مختارم، ولی هر اختیاری نتیجه ای داره. اگر من چایی داغ را به دهان بیاورم میسوزم، بعد میگم برای چی خدا وعده میدهد که اگر خطا بکن؟ بابا تو زندگی معمولیت هم همینه، چای داغ که بخوری زبونه تا چند روز اذیته. خب وقتی عالم نظام داره،
نظام و قراردادی داره به همم اعلام شده. حالا هر کس هر کاری میخواد بکنه آزاد مختاره، ولی ما مجوز نمیدیم. ما میگیم ببین بندگی خدا در اینه. میگه آقا چرا روحانی محل ما اونجوری کرد؟ میگه اگه مرجع تقلیدت هم اینجوری کرد، متن روایات با این چیز سیری که اومدیم، متن روایات قرآن اینو میگه. اگر یقین کردی موسیقی حرامی وجود دارد با این اوضاع، با این حرفا، و این امام جماعت مصره که موسیقی حرام گوش بده، اصلا نمیتونیش اقتدا کنی، چون اصرار بر گناه صغیره گناه کبیره است. ضمن این که به فرموده آقای دستخیب غنا و ملاهی عین گناه کبیره است. یعنی شما یه نفر گناه کبیره ببینید نمیتونیش اقتدا کنی، مگر این که یقین کنی که ایشون استغفار کرده، اونم استغفار درست و حالا شرایط احکامی که داره. سوال داشتین بفرمایید. بعضی ها که کل موسیقی را حرام نمی دانند، که حالا چرا اونو الان واردش نمیشیم، حداقلش اینه که میگن موسیقی که متناسبه، یعنی موسیقی که موجب لهوی، یعنی چی؟ یعنی لهوه، یعنی موسیقی پوچه، موسیقی مثلا اینجوری حرام است. و اونجایی که میخوان بگن متناسب مجلس لهو و لعبیه، تعبیر رو کامل تم کنم، ولی خلاصش اینه که اگر کسی به دلیلی که الان وارد اون حرف نشدم، یعنی بر اون اساسی که گفتیم، مثلا ادبیات فقهشیه همونه، ادبیات روایات هم اینایی که خوندیم، اگر کسی به دلیلی استثناء کرده، مثلا منظورش این بوده که اگر یه جایی مثلا یه چیزی می نوازن که همه گریه میکنن و میگن بابا این که دیگه به درد مجلس طرب نمیخوره، اون گفته شنیدنش با خرید و فروش و نواختنش هم فرق میکنه. یعنی ممکن است به تعبیر من خریدش که حرام، نواختنش که حرام، کسی که پول میده بیاین تو مجلس ما بنوازین حرام، کسی که باهاش غنا میخونه حرام، داره مجلس چله داره میکنه حرام، ولی میگه توی بیچاره که رفتی اونجا اگه متناسب مجلس لهو و لعب نیست به گوشت خورد اشکال نداره. آخرش اینه، اینجوری نیست که حالا که یه چیزی می نوازن که متعرض مجلس لعب و لعب نیست به همه سیستم و کارخونه را بندازیم، اونا همش حرامه، حالا تو نشستی اینجا به گوشت داره می خوره و اینا متعرض مجلس لعب و لعب نیست، حالا نشستی دیگه چله است. باید هر کی وظیفه خودش رو ببینه چی انجام بده. ببین من نمیتونم بگم، من نمیتونم ببین، ما ادبیات الان رساله رو گفتیم، توجه کنیم، ما ادبیات رساله رو گفتیم، تو این نکته آخرم اشاره کردیم در مسئله مثلا مرحوم آقای گلپایگانی و برخی دیگه میگن آقا فرق به محتواش نداره. شما یه شنونده باید وظیفه خودتو انجام بدی. این که ایشون مداحه یا مورد تایید صدا و سیماست یا وزارت ارشاد دعوتش کرده به من و شما ربط نداره. شما این عبارت منو توجه کنید، ما نمیخوایم بگیم او داره خطا میکنه درست عمل میکنه، ما میگیم شما وظیفتو انجام بدید، شما وظیفتون انجام بدید، من وظیفتون نپرسیم، شما وظیفتون انجام بدید. اگر حرام میخواند شنیدنش حرام است، اگر حلال میخواند شنیدنش حلال است. حالا دونه دونه، یه مثال بد میتونم بزنم؟ خیلی سعی میکنم مثال خوب بزنم. بعضی از جوانها که به وصال معشوقشون در حرام میرسن از ذوقشون گریه میکنن، حالا الان کسی گریهش گرفت اون حلال میشه؟ اصلا رسیدن به مرتبه عرفانی یعنی چی؟ من همینو گفتم، بازی اصلا این حرفا، یعنی چی مرتبه عرفانی؟ یعنی چی مرتبه عرفانی؟ یعنی بندگی خدا، بقیهش تو کون دستگاه میشه. تو مرتبه بریم وقت تو خوشم حضورتون تاییده یا نه؟ کسی که تو گوش شما رو نگاه نمی کنه، الان سراغ مدداهی و خاطراتتون نریم، بزنید سوالایی که در ابهام ایناست. بزرگوار مدداهیشو حذف کنیم. اگر مجلس دف زدن حرام است حضورتون، به من الان فتوا نمیده، فتوا ایشون بود، اگر حضور در مجلس دف حرام است نباید رفت، اگر نمیدانستم رفتم و نباختند حضورم، اگر تایید و تشویق است نباید بنشینم. اگر نه یه آدمی هستم دور از جون شما، چه گوشه پیاده رو بشینم چه توی مجلس، کسی از من آدم حساب نمیکنه، تایید اون نمیشه، من نشستم اون گوشه منتظرم بهم قضا بدم برم، هر کیم رد میشه یه پول صدقه به من میده، این آدم که تایید اون مجلس نی، این اگه نشسته اونجا داره سیب میخوره هم میدونن اومده گرسنگی شو رفع کنه، خب این تایید نیست. ولی اگه شما به عنوان یه آدم متشخص براتون کارت فرستادن حضورتون تاییده، نباید بشینی. خب حالا کجا بریم؟ بریم تو رخکن خانوما، تو عروسی ها بعضی میرن تو رخکن. اگر رفتن تو رخکن تایید را برطرف میکند خوبه. اگر میرید تو رخکن ولی گوش میدید، روایت امام صادق در جلسه قبل یادتون بیاد، رفته اون تو دستشویی گوش میداد، ولی اگر رفتید در رخکن، رفتید بیرون ولی به گوشتون خورد، یه سماع داریم یه استماع، به گوشتون خورد، شما توجه نکنید، شروع کردیم با خواهرتون صحبت کردن، بها ندادید، گفتین ما وای میسیم تا اینا قطع کنن بریم شام بخوریم، این ظاهرن با این چیزایی که خوندیم مشکل پیدا نمیکنه. البته فقط احکام همین 4 تا نبود که ما خوندیم، ما در شماره 9 میخواستیم با این ادبیات آشنا شیم. هر کس هر جاشو سوال داره بره از مرجعی که باید ازش تقلید کنه مکتوب بپرسه، به شفاهی تو خیابون فلان حاج آقا رو دیدم گفتم چطوره، گفت خوش باشین، اینا برای دستگاه خدا جواب نمیشه. برید استفتا بکنید، اونایی که حالشو ندارن برن سراغ یه دونه توضیح المسائل، اونایی که حالشو ندارن ورق بزنن، خب اینا جواب خدا چی میخوان بدن؟ واجبه براتون یاد بگیرید، واجبه و با عزتون بر شما واجبه که اینا رو به بچه هاتون یاد بدید، چون بر پدر و مادر واجب است، خصوصا پدر که بچه ها رو از موقعیتی که به حرام میفتن باز بداره. حالا من تشویقشون هم کردم، کلاس هم براشون گوشتم، الان میدونم بریم این وظیفتون چیه. خب بذار اونجا یه سوالی وسط صحبت من یکی میگفت، من چون عینک ندارم نمیدونم کی بود، بگی. بله بفهمه دونه دونه. یعنی سخت میشه
جایی
بیمیم نه نه یه جمله قبلی، پس فعلا سخت میشه دیگه ها؟ الان روانشناسا فعلا بدش میکنیم سخت میشه، بندگی کردن خدا سخت، ولی مصادیقی که شما میگی رو من میتونم براش توضیح بدم. نه من الان واردش میشم، مثال میزنم. ببین شما اول آخرشو من برات گفتم بعد جزئیاتشو میگم دیگه. ببین شما میگی زندگی سخت میشود، میگم بله بندگی خدا سخت است. حالا سوال، یه سوال میپرسم بعد میام مصداقای شما رو دونه دونه برات میگم. ببین الان که شما بخواهی به خاطر ملاحظه موسیقی یا 4 تا چیز دیگه ای که هنوز به گوشم نخورده، یه وقت خدای نکرده من تو جلسه اگه بگم، اگه ما به خاطر اینا زندگی برامون سخت بشه، این سخت تر است یا زمانی که زن از شوهر و شوهر از زن پنهان میکرد که شیعه است و امیرالمومنین دوست داره، چون اگر میفهمیدن میکشتنش، کشته شدن سخت تر است یا مهمانی نرفتن؟ سوال قشنگ بلند جواب بده من مطمئن شم. دو، کسانی که در اصحاب جناب رشید بودن، حالا اینا داستانشو بعدن خواستیم بگیم، معاویه فرستاد، ظاهرا در 12 نفر بودن، گفتن اگر از علی ابن ابی طالب براءت بجویید جانتون در امانه، براءت نجویید کشته میشین. دو نفرشون گفتن ما از علی براءت میجویم، کشته نشدن. 10 نفر گفتن ما براءت نمیجویم، ما موالی علی هستیم، کشتنشون. برای اونی که کشته شد سخت تر است، سر خودش و بچه‌ش و خانواده‌اش جدا شد یا زجکش شد، یا اونی که 5 سال اضافه تر زندگی کرد. اونی که کشته شد سخت‌تره دیگه، شمشیر خون است، بریده شدن است. پس زندگی با بندگی سخت، با بندگی برای کی سخته؟ شما تا حالا به خونتون حمله کردن؟ مادرتو سیلی زدن؟ مادرتو شلاق زدن؟ بچه مادرتو کشتن؟ علی ابن ابی طالب میخواد بندگی خدا کند، ناموسشو میزنن. اگه دست دراز کنه بگه باشه خدا هر چه گفت گفت، من با تو همه ابوبکر و با هر ملعون دیگری، میان در خانه‌ش آتش بزنن، ناموسشو کشتن، بچه‌شو کشتن تو مسیر بندگی خداست. روزه فاطمیه و روزه محرم و امثال اینا برای گریستن هست، برای توسل هست، برای خوردن همون برنج تبرکیش هست، ولی یه چیزای دیگه هم داره. یعنی اصلا در نظام بندگی تا قبل از ظهور امام زمان آسایش آرامش نیست. از حابیلی که در همین روایت ذکر شده بود تا روز قبل از قیام امام السلام الله علیه، هر چقدر شوقتون به اینه که زندگی آسان، راحت، شیرین و بندگی راحت تر بشود، برای ظهور امام زمان دعا کنید. تا زمانی که امام زمان نیامده زندگی همراه با بندگی سخته. ایگام اول بود. بعد میریم سراغ مصادیق. یعنی شما اگر اولی مبنا رو پذیرفتی، من میتونم رو مصادیق با شما صحبت کنم. ولی این شما گفتی من این مبنا رو قبول ندارم، میگم خب من مصادیقم نمیتونم صحبت کنم. به این پس مبنا اینه. اگه شما بگی سخته، میگم بله سخته. میگم تازه کجاشو دیدی سخت‌تر از این حرفاست؟ من و شما چون خیلی خوب عمل نمی‌کنیم، الان یه جایی زندگی برامون راحته. امام صادق علیه السلام فرمودن در آخر الزمان، در عصر غیبت صاحب الزمان، دینداری کلخارت للقتاد. قتاد گیاهی است که تیغای اینجوری اینجوری داره. حضرت فرمودن اگه کسی بخواد تیغا رو به دستش صاف کنه چقدر اذیت میشه؟ دینداری مثل کلخارت للقتاد. الان دینداری اینه، اگر من دارم راحت زندگی میکنم معلومه دینداریم خیلی هم حسابی نیست. این اگه مقبول بود، حالا شما مصداق بگو، بگو میخوام برم باشگاه، نمیشود؟ میگم بله. باشگاهی که موسیقی میگذارد نرو. میگی باشگاهی که موسیقی ندارد نمیشناسم. فرض کن من میگم یه دونه میشناسم، ولی حالا اصلا ما تو کشوری هستیم که نداره، نرو. یا آخه میخوام مثلا بودو هم ورزش کنم. میگم ببین ورزش کردن با فرض استحبابش همراه با یه حرامی اگر بشه، خب معلومه که شما حرامش رو انجام بده. تازه اینجا معلومه این استحباب داشته باشه. میگه آخه یه جمع دوستانه‌ای داریم همه بت میپرستن، چون مثال خرید بت هم بود دیگه، همه بت میپرستن، آخه من یعنی ارتباطم با اینا خراب کنم؟ میتونی خراب نکنی. باید ببینید وظیفه چیه. وظیفه یعنی چی؟ یعنی اطاعت خدا. چون این دوستا هر کدومشون جنازه هاشون یه جایی از این کره خاکی خواهد بود، ولی من که از دنیا رفتم به من میگن چرا نمیدونستی؟ میگم میدونستم، خواستم ارتباطا رو حفظ کنم. خانم میگن صله رحم، یعنی یه بهانه ای گاهی اوقات میشود طرف بعضی واجبات رو انجام نمیده، به یه جاهایی که حرامه میرسه میگه صله رحم. اولا صله رحم از اون فامیلای شروع کن که پدر و پدر بزرگ و جد و آباد ازشون بریدن، هیچ خبری ازشون نداری، مردی زنی، از اونا شروع کن. دو، صله رحم مگر فقط به شب عروسیه؟ تمام طول سال احوال خاله و دختر خاله رو نمیگیره، شب عروسیه حرام که میشه صله رحم باید بکنه. آقا شما 364 روز وقت داشتی تمام این فامیل رو زنگ بزنی سر بزنی همه رو بل که شب دیگه باید بریم صله رحم. صله رحم مگر فقط به این است که ایشون رو تو این مجلس گناه ببینی؟ مگر حتما باید همه قرارامون توی کازینو باشه؟ شما میخوای صله رحم کنی، دعوت کن همه رو توی دون پارک عمومی، شام بده، پیتزا بده، همه رو هم ببین چند وقت ندیدیمتون. میگن خب آخه دو هفته دیگه عروسی فلانیه. میگه ما تو عروسی فلانی برنامه‌مون جور نیست، نمیتونیم بیام. گفتم اینجا ببینیمتون. میشه صله رحم. شما هر مصداقی میخوای بگو. میگی بعضی از کلاسا رو نمیتونم برم. بله. افسردگی برای چی میگیری؟ فکر میکنی. آفرین. برداشت شما. خب. ببین من این فهمش شما رو به عنوان سوال دارم جواب میدم. یه وقت به خودت جملات من نگی. سوال اینه. زندگی با بندگی یک زندگی تلخه. نتیجه این جمله اینه. من این جمله شما رو گفتم دیگه. ببین مخاطب شما نیستی یا ناراحت نشه. اگر کسی بگوید زندگی با بندگی زندگی تلخی است، اولین اتهام به خداست. چرا؟ خدا میخواد منو در تلخی و سختی بندازه. خدا میخواد ما رو اذیت کنه. دومین اتهام به پیغمبر خداست. پیغمبر یکی از زجر دهنده های مسلمان هست. سومین اتهام به امیر المؤمنین و حجت های خدا هست. چون اینام واسطه زجر دادن ما هست. این بخش اتهامش. دو. یعنی من تو قسمت دوم. در قسمت دوم من خدا را، خدای واقعی را نشناختم. تو قسمت اول حالا یه اتهامی زدم، تو قسمت دوم من اصلا خدای واقعی رو نشناختم. خدای واقعی چیه؟ زجر دهنده است یا خیرخواهه؟ کریم است و مهربان است یا انتقامگیره؟ اصلا خلق کرده برای که بندازه تو قفس سوزن بزنه؟ این تعبیر را، نه تعبیر شما، این سوال از هر کسی باشد با وجود کرامتی که ما برای خودش قائلیم، میگی سوال معناش اینه. خدا خلق کرده بندازه تو قفس سوزن بزنه. این معنای این جمله است. تو قسمت دوم گفتی ما خدا رو نشناختیم. ما باید دوباره فکر کنیم ببینیم خدا چی میگه. سوم، ما گاهی تحت تأثیر بعضی از حرفایی که سالها به گوشمون خورده، مثلا فکر میکنیم زندگی بدون موسیقی یعنی افسردگی، فکر میکنیم صله رحم تو پارک یعنی افسردگی، ولی تو مهمونی بزن و بکوب و برقص و فلان یعنی خوب. ما اینا به گوشمون خورده، باورمون شده، فکر میکنیم یعنی افسردگی. به همین دلیل یه عده‌ای میگن خانم این چادر، این حجابی که شما داری، این برای شما مضره برای روحت، باید برهنگی را تمرین کنی تا شاد باشی. ببین اینا چقدر شادن. اگر بخوای اون جمله رو بگی اینم هست. حجاب شما، یه خورده بدتر بگم، تقید شما به زندگی مشترک. وقتی همه آزاد باشن ببین چقدر شادیه. خودتو محصور کردی، میگه همین یه سر و دو گوش شوهر منه. بابا ولش کن، هر موقع حوصله از سر رفت این همه شوهر دیگه. نمیگه ادبیات اینه. جمله اولتون دوباره بگین. نه نه نه، تا همین دیگه، این عرض آخر من بود. ببین شما میگی شادی به این است، من میگم همین خط تو با من بیا جلو، شادی به خوردن مشروب است. شما میگه آقا مشروب حذف کنیم شادی نداریم دیگه، من میگم خب شادی به خوردن مشروبه. شما یه تعریفی از شادی ارائه میدی، یه علتش اون تفکراتی که به ما القا شده، اینا آگاهی هایی که داریم و تعریفیه که داریم. شما میگه اگه من راحت بگیرم، من میگم اونجایی که خدا میگه راحت بگیر راحت بگیر، اونجایی که خدا میگه نه این بر من مهمه، میگم چش. شما میگه خب اگه بگم چش سخته، میگه خب نگو چش. شما میگه خدا به نظر من اینجوری نیست، میگم اگه بنا بشه هر کسی نظر خودش را به خدا نسبت بدهد دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه نفر دیگه میگه به نظر من این که شما میگی اختلاس بکنین به مردم ظلم میشود، به نظر من خدا اینقدر سختگیر نیست، من لازم داشتم برای مسافرتم یه مبلغ پولی، حالا یه جای پول بالا پایین کردم چه اشکال داره. اونم میگه به نظر من اینقدر لازم نیادم سخت بگیره. شما میگی آقا اومده تو خونه ما مثلا یه تیکه طلای منو برده، میگه بابا سخت نگی دیگه، اگه قرار بشه اینقدر سخت بگی که نمیتونم من بیام تو خونه تون. ببین کلمه سختگیری رو وقتی میذاریم موضوع رو تلخ میکنیم. شما کلمه رو بذار بگیم بندگی با استدلال. بندگی با استدلال سخت است یا سخت نیست من نمیدونم، ولی اگر بندگی سخت باشد یا نباشد، من باید عقلا اثبات کنم که باید بندگی بکنم یا نکنم. اگر سخت باشه سخته، اگر راحت باشه راحته. این که شما همسرت را ملزم بکنی که چشم جز از همسر خودش بر نداره و معاشقت های دیگری نداشته باشه سختش نیست؟ چرا سخت میگیری؟ به نظر من که دین خدا و زندگی همسران اینقدر سخت نیست. دلایل عقلی و منطقی شما را از این همه کشور 98% رد کردن، اونا عاقلن. اونا میگن آقا این کاری که شما میکنی که نگاه همسرت رو فقط معطوف به خودت و برای خودت میخواهی، این کاملا غیر عقلیه. 98% کشورهایی که این چیزا توش آزاده میگن شما غیر عقلی میگی. شما میگی من عقلی میگم چون میخوام همسرم فقط به من نگاه کنه. چرا سختش میکنی؟ اینقدر سخت میکنی خب تلخش میشه. این بنده خدا صبح میره تا شب داره کار میکنه، نباید یه خود توش تفریح داشته باشه؟ دوتا اسمس بزن دوتا اسمس جواب بگیره، چرا سختش میکنی؟ از نظر شما اشکال نداره. خب من گفتم 98% کشورها دارن به شمایی که برات معیاره اعتراض میکنن، میگم شما داری سختش میکنی. چرا به شوهرت سخت میگیری؟ چرا به پدرت سخت میگیری؟ به اجازه بده پدرت، حالا با تعبیرهای دیگه، اجازه بده پدرت از این یه خورده زندگیش لذت ببره. چرا در دل پدر شما عقده این باشه که یه تعدادی از دوستانش میتوانن این بر اون بر برن راحت، ولی اون نمیتواند بره؟ اگه بره اول بچه ها سرش میریزن بعد مادرش، برای چی سختش میکنه زندگی رو؟ و دوستان پدر شما میگن اصلا اگر ما ارتباط های خارج از چارچوب خانه نداشته باشیم حالت افسردگی پیدا میکنه، اصلا دلمون میگیره. چی همش یه آدمو 40 سال داری نگاه میکنه؟ اگه اونجا اجازه میدی اینجا هم اجازه بده. اگر اونجا میگی نه، میگی عقل اینو میگه، میگم خب عقل 98% کشورها داره همونو میگه. عقل من ملاک نیست، بندگی ملاکه. بندگی سخت است یا راحت است؟ سخته، دشواری داره، دشواریشو میخوای تحمل کنی نمیخوای نه. ولی یه موقع یه نفر میگه خب من چجوری زندگی کنم؟ نمیگم بنده یا امثال بنده که ملاک نیست، من خودم گرفتارم، ولی میگم بابا این همه آدم دارن بدون موسیقی زندگی میکنن، هم دانشگاهشون رو میرن، هم حتما بنده از شما کشورهای خارجی بیشتر رفتم، هم نمیدونم فلان کار انجام دادم، هم زندگی کردن، هم بچه دارن، هم مدرسه میرن، ولی ملاکشون بندگیه. حالا چجوری باید این زندگی رو اداره بکنن؟ چجوری باید خودشون رو مدیریت بکنن. پس توجه کنید، من اینجا رو یه جمع‌بندی بکنم چون دیگه وقتمون گذشت. ببینید این که شما در این زمینه سوال به چشم نرگس خانم از شما جواب میدم، چرا خب من دارم یکی رو راه میندازم، بذار من مشتری اولو مشتری من از شما عذرخواهی میکنم. ولی ببین با اینکه شما نگاه نمی کردم فهمیدم که ببین، پس جمع‌بندی فرمایش ایشون اینه، ما بدون اینکه بگیم آقا در این زمینه شما سوال نپرس، اتفاقا میگم سوال بپرس، ولی تو پرانتز میگم ببین من ملاک نیستم، اما حتما من فرزندانم را بیش از بعضی از شماها به گردش و تفریح و رستوران و برو بیار بردم. آیا همه اینایی که ما رفتیم همه این قیودات رو داشتن؟ پس من چگونه عمل میکنم؟ میشود به این شد که من رو باورایی که به هم القا شده یا صدا و سیما گفته یا دوستان گفتن تکیه نکنم. اول میخوای بندگی کنی؟ بسم الله. بندگی سخت. دو، سوال داری؟ میگی خب اگه اینجوری بشه سخت میشه، با مثال من مطلب روشن میشه، ولی من جسارت نمی کنم. من میگم همین مثال که شوهرتو به سختی میندازی، پدرتو به سختی میندازی، همین مثال گاهی اوقات خدا دختر بهتون بده، دخترت هم به سختی میندازی. چیه؟ چرا این محدودیت ایجاد میکنی؟ روانشناسان هم که یک کلمه ازشون گفتی، روانشناسان میگن ده برو، اصلا تجویز میکنن داشتن دوست پسر یا دوست دختر رو بر نوجوان. خب اگه بگیم سخته، بابا این دوتا عاشق هم دیگن دیگه، چیکار داری دین و ایمانشون به هم میخوره یا نه، یا عاقبتشون چی میشه؟ میگه بابا ولشون کن بذار راحت باشن. شما میگه آقا چرا سخت میگیریم اینجا رو؟ نگیر. همین اتفاق میفته که توی کشورهای افتاده. ببین پس اگر ملاک سختی شد، سخن آخرم این بود که مصادیق را تعیین کنید. مثلا بگید آقا من میخوام برم کلاس هنر، خب حالا کلاس هنر این شرایطو داره، برم یا نه؟ یا راجع مصداق میتونیم صحبت کنیم، تازه نه به عنوان فقیه، نه به عنوان کسی که تو کتابا بگردیم ببینیم حالا بخوام بریم باید چیکار کنیم، مثلا اینجا جایزه بریم یا نه. شما میگه من اینجا رو میخوام برم، ولی همه میگن حرامه. خب سختش میکنه. سری مثال من یادت بیاد، هر جا فکر کردی سخته اول همسر گرامی رو راحت کن، بگو عزیزم هر جا دیدی سختته راحت باش، تو تاکسی، تو اتوبوس، تو اداره، با هر کی، هر جا دیدی سختیه راحت باش. چون واقعا من فکر میکنم، چون من فکر میکنم خدا مهربانتر از این حرف هست که اینقدر سخت بگیره، اونم با تقییداتی که من خانم جوان شما داره. حالا شما چون زمانتون تمومه لطفا میکروفونتون من قطع کنم، این نرگس خانم اگه من جوابشو ندم، نرگس خانم جوابشو ندم دیگه واویلاست. نرگس خانم فقط یه چیزی حسابی بگو. الان یه خورده شراب بخوری ایراد داره؟
نه چرا؟
یه خورده سایم
یه خورده
آره خیلی، نه یه خورده نه یه بار، یه ذره بخوری عقل زائل میشه؟
همون یه ذرهش هم
اثرات پزشکیشو نپرسیدم. ببین شما میگی عقل زائل میکنه، من میگم نه بو نه، یه ذره خوردنش عقل زائل میکنه. در بلند مدت یک بارش هم یه ذره به مغز آسیب میزنه، اون یه ذره بیشتر از آلودگی هوای تهران که ما داریم نفس میکشیم دونه دونه میمیریم. بنابراین یه ذرهش با اون استدلال که شما گفتی ایراد نداره. آها الان تنفس در تهران که این همه آدم میکشه ایراد داره یا نداره؟ ولی شما داری تو چرا با دست خودت داری تو تهران زندگی میکنی؟ اثر یه قلوب شراب که نه عقل و زائل میکنه نه الان آسیب دفعی داره، مثل دو تا قرص اضافه یه که نفر بخوره بالاخره یه اثری روی مولکول میذاره، ولی اثر آسیب رسانه متنابهی نداره. مثل این که شما در آلودگی داری نفس میکشی بیش از اون داری آسیب میبینی ولی داری ادامه میدی. حرام هم نیست نفس کشیدن در این آلودگی. خب با استدلال شما گوشت خوک الان جایزه. چرا؟ چون با تحقیقات علمی میتوانن جوری بجوشونن که او کرماش از بین برود و بعد از خوردن شما دچار بیماری نشی. به این نشان که دارن میخورن هیچ کمیش هم کرم ندارن. چه میدونی؟ کی میگه؟ نه کی میگه اصلا روزیده؟ کی اثبات کرده؟ نه اصلا من با او استدلال کاری ندارم. توجه کن الان این که یه نفری گوشت خوک بخوره چش میشه؟ نه کرم میگیره. چون یه زمانی میگفتن چرا؟ میگفتن کرم داره. الان من میگم آقا کرمش رو برطرف کردن به لحاظ پزشکی. خب وقتی کرمش رو برطرف کردن دیگه میشه خورد یا نه؟ نجس که اصلا دلیل عقلی نیست بابا. میگم از بین بردن. خیلی خوب، اگه حالا ببین این گامو اول با من بیا. پس حتی اگر من چیزی را براش حکمتی بگمارم، فکر کنم چون اینجوری میشه چون اونجوری میشه، معلوم نیست حکمتش این باشه. گوشت خوک را اگر تا یه زمانی فکر میکردن به خاطر کرمشه، بعد دیدن کرمش برطرف شد، حالا آیا گوشت خوک حلال شد؟ نشد. چرا حلال نشد؟ چون من فکر میکردم حکمتش اینه. درست؟ میام جلو میگم شما میگی بعضی از چیزها رو من حکمتشو نمیدونم ولی چون خدا را قبول دارم امر خدا را اطاعت میکنم. میگم فرض کن الان ما هیچ استدلالی برای حرمت موسیقی حرام، تازه من الان تفکیکشم میکنم، هیچ استدلالی براش نداریم. خب حتی روانشناسان میگن موسیقی درمانی. خب اگر واقعا مطمئنی که خدا دستور داده حالا چیکار کنی؟ بعد میگی کجا گفته؟ مثلا میگیم در قرآن و فرمایش پیغمبرش. به همون دلیلی که ببین اگه گفتی خب پیغمبره کجا معلومه پیغمبر است، یه قدم میریم عقب‌تر. ولی اگه شما خدا را پذیرفتی، پیغمبر را قبول کردی، به همون دلیل که نماز، به همون دلیل که حجاب، به همون دلیل که دزدی، به همون دلیل که شراب، به همون دلیل موسیقی. ببین حالا من اگر در خلوت خودم بود یا در جلوت بود من نگاه میکنم اینا ملاک چیه؟ ملاک خداست یا منم یا استدلال آلمان مثلا دانشگاهی؟ ملاک هر کدوم به اون عمل میکنه. اگه قانع کننده نیست بگو. ما نمیذاریم این جمع کسی بیرون بره تا اینکه شما قانع شید. آها اول به من بگو ببینم کجا خدا مستقیم گفته نماز صبح دو رکعته. شما بگو، شما و این تا الان نماز صبح نمیخوندی. خب نماز صبح کجا خدا ملاک خدا؟ نه قطعا نگو. ما آدم های محققی هستیم. من به شما به عنوان یه محقق میگویم در قرآن راجع به نماز صبح دو رکعت بودنش هیچی نگفته. از کجا خدا صریح به شما گفته نماز دو چهار رکعته؟ اصلا اصول نه. آها همه انجام داده. ببخشید اجازه. آها تو کجا خدا صریح گفته؟ برو تحقیق کن. همون جایی که خدا صریح گفته بغلش راجع موسیقی صحبت کرد. متوجه عرضم میشی؟ ببین اگر من در پاسخ دارم با گام به گام عقل شما میام جلو. شما اگه بگی آقا من نه در خدا مثلا چنین تشکیکی دارم، میرم از توحید شروع میکنم، به خاطر همین من میگم نرگس خانوم چرا دیر اومد. ببین چون شما ابتدای مسیر تحقیقی باید بلد بشی که واقعا مبنای این سخن کجاست. نگی چون امام جماعت هم گفتن. اون دفعه راجع به مرجع تقلیم که من سال بسیم همینو گفتم، جلسه بعدش هم بهت گفتم تحقیق کردی؟ گفتی نه. توجه کن ببین، یعنی اصلا اون آدمه ملاک نیم، مهم اینه که شما بشی محقق و راه تحقیقشو بگیری. و واقعا هم خدا خیر ما را میخواهد. اگر خدایی را فکر میکنیم، این مثال خیلی تلخیه ها، ولی مثال خوبیه. اگه کسی فکر میکنه اطاعت خدا این است که خدا میخواد تو رو زجکش کنه تا بمیری، بعدم ببرت جهنم تازه، خب اصلا این خدا خدای ما نیست. خدای ما نیست، خدا هر کس خوش میده. خدای ما در تعبیر پیغمبر داره هر چرا که خدا برای سعادت دنیا و آخرت شما لازم بود به شما واجب کرده، هر چی رو مضر قطعی بود بر شما حرام کرده، هر چرا اگر انجام میدادید بهتر بود بر شما مستحب کرده، هر چی اگه انجام ندید بهتر بود بر شما مکروه کرده. اون چه که دخلی در دنیا و آخرتتون نداره اونو گفته هر جوری راحت این انجام بده. ببین ما یه همچی خدایی رو باور داریم که هر چه گفته خیره. اگر شما اجازه مرخصی بدین اینا دعاتون میکنن، ولی اگه اجازه ندین منو دعا میکنن دیگه. از این ببین خانم قیاس ببین دیگه اون سوال تربیتیه، ولی سید مجتبی من که اینجا نشسته ایشون موسیقی کارتوناشو قطع میکنه. ببین این که من چگونه عمل کنم چگونه یاد بدم یه حرف دیگه. من خودم دیدم اینو، تا حالا به سید تاها نگفتم، ولی خودم دیدم که در موقعیتی که موسیقی بود با این که میتونست توجه نکنه، خودم دیدم بچه‌م گوششو گرفت. ببین اینو من باید به عنوان پدر یا مادر با او بیاموزم، ولی اگر فردایی او به اراده خودش نخواست تو این مسیر حرکت بکنه خودش میدونه. ببین من باید وظیفه خودم انجام بدم به عنوان پدر مادر. نه ببین الان این دیگه فهمش شما فهمش تربیتیه و حکمه. من میگم کی میگه این همه دستور تربیتی شما چون اثرگذاری نداره هیچ وقت بهش نمیگید که با زیرشواری نه یا مهمونی. ببین به اونجا که میرسه میگه آیا اثر داره. به دین خدا و باید و نباید که میرسه شیطون به دلمون وسوسه. نه ببین خودت نگو. این شما صبح تا شب دستور میدی دمپایی تو بردار، شوار تو عوض کن، اینو بگو، اینو نگو، دست بده، دست نده. به دین خدا که میشه میگیم یه نفری بیاد بلکه در سن 16 17 سالگی بالاخره بچه ما نماز خون کنه، خب همونجا من دارم امر و نهی میکنم دیگه. منتها من وقتمو اینو بزرگترای مجلس که بچه‌هاشون گاهی اوقات پارو خطی میکنن خوب میفهمن، من وقتمو گذاشتم برای اینکه بچه‌م نکنه سر سفره‌ای بشینه که بخواد باقالیای غذا رو جدا کنه. بنابراین 2 ساعت وقت گذاشتم که یه غذا دیگه هم براش درست کنم. اما وقت برای این که این بفهمه دنیا و آخرتش وابسته بندگی خدا و خضوع در برابر حجت خداست بکنه وقت نذاشتم. بنابراین الان هنوز باید براش قضا اضافه درست کنم، نه نماز میخونه، نه برای سید الشهدا کار میکنه، نه برای امام زمان ارزش قائل. اگر بچه کوچیک دارین بسم الله، و الا هر خطایی که بکنه، اگر من کوتاهی کرده باشم قیامت من دو تا چوب دارم، یکی چوب کوتاهیم، یکی چوب خطاهایی که اون میکنه، و من اونجا دستم از همه جا کوتاه. و یکی از دلایلی که ما موسیقی رو تو این دو جلسه یه خورده مبسوط صحبت کردیم، تازه احکام رو همه نگفتیم، این بود که الان موسیقی یکی از ملاکهای خلاصه دینداری و بندگی خداست. اگه کسی خودشو بتونه تو این فضا تنظیم کنه، خیلی چیزای دیگر میتونه تنظیم کنه. این چیزیه که ما رو فرا گرفته، یه عده‌مون هم غرق شدیم، یه متر هم رفتیم زیر این آب. اگه از اینجا بیای بالا، یه گشایشای دیگه هم برات حاصل میشه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد.